سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 ماه می 2015 و 9 خرداد ماه 1394. امروز ابتدا یه گزارش مالی که هر دو هفته است. بعدش میرم روی اخبار ایران که ناراحت کننده است، ولی لازمه که ما ببینیم واقعا در ایران چه میگذرد. ولی بعدش بخش وسیع از برنامه رو میخوام امروز صرف در واقع دنبالی بحثیه که هفته پیش باش کردم، چه مسئله داعش و اونچه که در عراق و سوریه میگذره دنبالی چه برنامه‌ایه و آیا داعش همینجوری به وجود اومده؟ آیا تونسته بدون پشتیبانی نیروهای اهریمنی مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل قطر، مثل امریکا، مثل فرانسه، اینا میتونستن اینطور پیشرفت بکنن و بیان هم کشور عراق و هم افغانستان و هم بخشای از افریقا و هم در جاهای دیگه و هم لیبی رو به نابودی بکشن؟ چی پشت ایناست و کل اینها دنباله چه سیاستیه؟ بنابراین من امروز میخوام مقاله مفصلی رو واقعا که حدود یک سال پیش توسط یکی از افسران ارتش امریکا که در واقع یه افسر محقق هم هست و تاریخدان هم هست، عرشبت که به نام تاد پیرس، مقاله مفصله ولی چون اهمیت داره و تاریخ این قضایا رو باز میکنه من بخش‌های وسیعی از این مقاله رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخوام بخونم که پیش زمینه‌های تاریخی این قضیه رو لااقل بعد از فروپاشی شوروی، من قبلا صحبت کردم که از اواسط جنگ دوم جهانی که اینا تصمیم گرفتن تسلط جهانی پیدا بکنن چه برنامه‌هایی رو ریختن و از زبان نوم چامسکی، در اینکه کمتر کسی به اندازه نوم چامسکی راجع به این سیاست ها، یعنی سیاست خارجی امریکا این جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی، کمتر کسی این همه تحقیق کرده اونا را، ولی این بیشتر مربوط میشه به سیاست هایی که اینها بعد از فروپاشی شوروی به اصطلاح طرح کردن و چطور اینا را دارن پیاده میکنن و چرا این بشریت رو بدون پرده به طرف بربریت و به طرف یک زمستان اتمی میبره اگه جلوش گرفته نشه و در این حال طبیعت رو هم به طرف نابودی میبره. برای اینکه این فقط جنبه نظامی نداره، جنبه اقتصادی. حالا بگذاریم که الان مشخص شده که بزرگترین آلوده کننده محیط زیست ارتش امریکاست که در روز ده‌ها و صدها میلیون گالون بنزین و نفت و امثالهم چه هواپیماهاش چه سایر وسایل نقلیه‌اش و باعث نابودی محیط زیست میشن و البته خود امریکا که به اصطلاح این سیاست‌ها جنبه‌های اقتصادی هم داره و البته جنبه‌های سیاسی. اینا رو من باز خواهم کرد از طریق در حقیقت از دیدگاه یک افسر ارتش امریکا. ولی بعدش اینا خب نکات منفی و میتونه واقعا ضربه زننده به امید انسان باشه. حالا امروز کتابی رو معرفی خواهم کرد که اینا تمام هدفشون خرد کردن و ناامید خرد کردن و از بین بردن امید مردمه. امید مردمه. رژیم ها اینطورن. مثل رژیم خود ایران. هدفش از این سرکوب ها، شکنجه ها، زندان ها، دستگیری ها، عرشبت که و امنیتی و پلیسی کردن جامعه چیه؟ از بین بردن امید مردم به آینده است و تغییر. Killing Hope کتابی رو از به اصطلاح ویلیام بلوم امروز معرفی خواهم کرد که اینا هدفشون کشتن و نابودی امید توده های مردمه. ولی بعدش صحبت خواهم کرد که آیا اینا خواهند تونست؟ بعیده که بتونن. و در نتیجه اشاره خواهم کرد به انتخابات اخیر در اسپانیا و اتفاقاتی که در اروپا، چه در یونان، چه در اسپانیا، چه در پرتغال، چه در کشورهای اروپایی و سایر جاهای جهان داره اتفاق میفته که اینا در حقیقت در تقابل با این ناب به اصطلاح ضد بشرهایی که میخوان امید انسانها را از بین ببرن. بنابراین راجبه و بعدش اگر رسیدیم دنبالی پاسخ به پرسش‌های عزیزان. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از مونت دیل در استرالیا عزیزی $10 فرستادم. از شهر لوال در کبک کانادا $115. از نورت ونکوور در کانادا $50. از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $300. از وولنت کریک در کالیفرنیا $50. از شهر هیوستن در تکساس $100. از کالگری در آلبرتا $50. از شهر پرت در استرالیا $100. و از لیلرشتروم در نروژ $100. این ترتیب کسری موازنه پرداختای شدید به قول معروف داریم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه، ولی به هر حال در عرض این چند وقت به اصطلاح کمک های مالی فروکش کرده. تعداد بیشتری از عزیزان، شمار بینندگان برنامه بالا رفته و امیدوارم که به اصطلاح کمک های مالی هم به اصطلاح شامل تعداد بیشتری از بینندگان برنامه بشه که بار سنگین رو فقط ده ها یا صد ها نفر نکشن، بلکه تعداد بیشتری. بنابراین بحث من از گزارش مفصلی از ایران رسیده که من فقط بخش هایش رو میخونم. فرصت نیست که همه شو، شاید در جلسات آینده بقیه این گزارش ها رو بخونم. در راستای آزادسازی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه و به بند کشیدن نیروی کار، یعنی اکثریت جامعه، آزادسازی اقتصادی اینه، لیبرالایزیشن، این آزادسازی اقتصادیه. در واقع آزادی که در نظام سرمایه داری و توسط بزرگانشون در واقع آزادی که صحبت میشه، آزادی سرمایه و به بند کشیده شدن نیروی کار، یعنی اکثریت عظیم جامعه است، اینه آزادیه. و هرچه نزدیک شدن حاکمیت نئولیبرال شبه فاشیستی مذهبی و امپریالیزم جهانی، حالا صحبتش رو میکنیم که روحانی داره به چه سوی کشور رو میششونه به جهت عبور از بحران شکننده و نجات خیش، دولت بی تدبیر روحانی خلاف میل و خواست اکثریت مردم زحمتکش و آسیب دیده و به فقر کشانده شده گامی بلندتر برمی‌دارد. در این راه ظرف مهلت هفته گذشته 30% یارانه بنزین معمولی و 40% یارانه بنزین سوپر، یعنی انرژی و مایه تحرک تولید و میزان و محور ارزش ریال را برمی‌دارد. اینا تمام اون عزیزی که نوشته بود بانک جهانی چه فرقی با بانک‌های معمولی که ما میریم ازش پول میگیریم داره. اینا احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله که دارن اینا اجرا میکنن، یعنی نابودی بزرگترین ضربت رو به کارگرا و زحمتکشا، یعنی در حقیقت اکثریت عظیم جامعه، کارگرا و زحمتکشا فقط کارگرای یدی نیستن، زنان کشورمون که نیمی از جمعیت هم به تمام اقشار و طبقات مگر 7-8% بالا به بقیه ضربه میخوره 90% پایین. بدیهی است به همان موازات و میزان سبب افزایش هزینه تولید موقعی که کشاورز، باغدار، صنعتگر که در حقیقت باید این همه پول انرژی بده طبیعتاً هزینه تولیدش میره بالا و به تبع آن باعث فرار سرمایه از حوزه تولید و حوزه مالی، تجاری، دلالی، ربایی که خاص سیاست حاکم بر محور تعامل با سرمایه‌داری جهانیه، سرمایه‌داری جهانیه ازشون میخواد اینا. این که این چه تبعات سختی داشته و چه آسیبی میتواند به ساختار تولیدات داخلی کشور و منابع درآمد مردم داشته باشد و به لحاظ اخلاقی و و و و چه فجایعی میتواند به دنبال داشته باشد، اینا براشون اهمیتی نداره. بعدش در جای دیگه به زودی در مرحله اجرای سوم همین برنامه هدفمندی یارانها در سال جاری سوبسید کلن برداشته خواهد شد. آقای وزیر نفت و معاونش در مصاحبه مطبوعاتیشان گفتن که با قیمت بنزین 1000 تومانی که 700 تومان 1000 تومان شد، هنوز هم دولت به مردم داره یارانه میده، باید قیمت بنزین به مبلغ 1500 تومان برسه. برابر قیمت خلیج فارس، یعنی حذف کامل یارانه بنزین، یعنی اجرای کامل تمهیدات نهادهای زیر سلطه امپریش، یعنی بانک جهانی صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی ها. ولی حالا ببینیم چه بر سر کارگرای ایران، کارگرا که صحبت میکنیم فقط 10 میلیون کارگران یدی صحبتشو نمیکنیم که با خانوادهشون لااقل 30 میلیون از جمعیت کشور ما رو در بر میگیرن. کارگرای فکری، معلما، فرزن دانشجوها، اونایی که فارغ التحصیل میشن و 80-90% نمیتونن کار پیدا بکنن، اینا همه جزئی بخشی از طبقه کارگرن. و اما البته اصلاح طلبان دست راستی حامی دولت عرصبت هنوز هم توهم باز شدن و دموکراتیزه شدن و فضا را توسط دولت روحانی دارن. عزیزان اگه بخونن حتی انسانهای شریفی مثل تقیه روحانی، عرصبت تحیه رحمانی که مقاله مفصلی ایشون نوشته در فکر میکنم در سایت ملی مذهبی یا کلمه باشه که میگه به چند گروه هم اصلاح طلبا هنوز حتی اونایشون که در واقع خوباشون به قول من هنوز توهم دارن به این دولت روحانی که فکر میکنن که این میتونه فضا رو باز بکنه. یک چنین فردی عرصبت که کماکان به دولت نصیحت میکنن و راهکار نشان میدن، خیال میکنن به اختیار روحانی و تیمش هست باز شدن جامعه. هنوز نفهمیدن که اینان قرار است نقش مأمورین اجرایی سرمایه‌داری جهانی رو باز کنن تا بلکه بتوانن نظامشون را نجات دهن و مسئله شون اصلا مردم نیست. عزیزان ببینن که 93% از کارگران یعنی تولید کنندگان اصلی سرمایه از قرارداد رسمی یعنی از حقوق و مقررات قانون کار برخوردار نیستن و دارای قراردادهای موقت و سفید امضا با کارفرما هستن و از حد حل درآمد یعنی 1/4 خط فقر برخوردارن. در پایان نامش این عزیز میگه که مشکل اصلی و عمده پیشروی مردم ما جدن سیاسی است. مسئله کشور ما یک مسئله سیاسیه. حاکمیت سیاسی شبه فاشیستی مذهبی ولایی و دگرگونی آن نیاز اول و مبرم کشور و مردم ماست. تغییر سیاسی که تنها با اتحاد و بسیج هرچه گسترده تر جنبش مردمی متشکل از کارگران، زحمتکشان، مزد حقوق بگیران و لایه‌های متفاوت خرد سرمایه‌داران میسر است که خیال می‌کنم چندان دور نباشد. من دلم می‌خواد اونهایی که هنوز امید به روحانی بستن، ما کتاب حکومت اسلامی خمینی رو نخوندیم و رفت بر سر ما آنچه رفت. CIA خونده بودش و میدونست. اطمینان قطعی دارم که ریچارد فاتون دوست آقای ابراهیم یزدی این کتاب رو خونده بود و میدونستن دقیقا خمینی چه برنامه هایی داره. ولی ما کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، کتابی که آقای حسن روحانی نوشته، اون هم شاید بسیاری از مردم ما نخونده باشن. و ببینیم این چه بر سر ما کشور ما خواهد بود. من یک بخشش رو میخونم و ببینیم از چنین کسی میشه انتظار اینو داشت که جامعه رو بتونه باز بکنه، کمک به مردم بکنه، و یا این که درست نقطه مقابل اونه. ببینید این کتاب رو که با کمک یارانش آقای نوبخ، آقای نهاوندیان، آقای علی ربیعی و فاشیستی به نام سریع القلم نوشتن این کتاب رو. میگه که یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور وجود اتحادیه های کارگری است. خود وجود اتحادیه های کارگری این یه معضله، مشکله، بعد از پیش با برداشته باشه. لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارفرمایان و کارآفرینان انعطاف داشته باشن. از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است. قانون کار هم باید برداشته باشه. نه سندیکایی باید وجود داشته باشه و نه قانون کاری. که در آن طرف سرمایه در این قانون کار مظلوم واقع شده است. این سرمایه داران که مظلوم واقع شدن و نه کارگرا. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری کار و اینکه کارفرما در آینده نتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون حداقل دستمزد و کف دستمزد تغییر ایجاد کرد. این بازم چندترش کرد که الان در حقیقت یک چهارم خط فقره و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یک دیگر کار کنند و آزادی اقتصادی نباید محدود گردد. این یه ایدئولوژیه و ما ایدئولوژی آقای روحانی رو باید بشناسیم. این ایدئولوژی داره پیاده میشه. حالا ببینیم از چند جنبه واقعا این نوشته در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی نوشته آقای حسن روحانی و یارانش، ببینیم از جنبه انسانی آیا واقعا رگه ای از انسانیت در این وجود داره که با وجود آن که میدونن که کارگرای ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، باز هم باید مزد و مزایاشون پایین تر بره و تابعیت کامل از کارفرما بکنن. این یه جنبه انسانی که به نظر من حتی بویی از انسانیت در چنین ایدئولوژی وجود نداره. ولی حالا جنبه انسانیشو رها بکنیم، به جنبه عملیش برگردیم. آقای روحانی باید بدونه که این در واقع تئوری ها، این ایدئولوژی ها از سالهای سال پیش، از زمان دولت ریگان در امریکا، یعنی در کشور ارباب اینها پیاده شده که اینو ریگانامیک یا تریکل داون اکانومی بهش میگن، که در حقیقت باید به کارفرماها، به سرمایه دارا باید کمک بشه و این کم کم کمک که به اونها شد کار اینا به وجود میارن و در نتیجه این کار که به وجود اومد این تریکل داون یعنی نشت میکنه و به بقیه مردم هم در حقیقت خواهد رسید. حالا از 40 سال پیش، یعنی از 1981 تا به امروز که این پیاده شده، آیا واقعا نتایجش چی بوده؟ در خود امریکا نتایجش چی بوده؟ آیا واقعا از بالا به پایین نشت کرد و و به طبقه کارگر و مردم امریکا رسید، یا درست سیر جریان ثروت‌ها درست به عکس نشت از پایین به بالا بوده و فقط باعث گسترش فقر در امریکا و ثروتمند شدن هرچه بیشتر قشر بالا به 1% بالا شده. یعنی از جهت عملی به قضیه نگاه بکنی، به یونان نگاه بکنی، به اسپانیا نگاه بکنی، به پرتغال نگاه بکنی، به امریکای لاتین نگاه بکنیم که در دهه 1970 و 1980 این برنامه های تریکل داون و کمک به کارفرما و لگدمال کردن مزد و مزایای کارگر در امریکای لاتین در دهه 1970 و 80 بعد از کودتایی که در شیلی کردن و همین به اصطلاح شیکاگو بویز، یعنی در حقیقت طرفداران و مکتب شیکاگو رفتن ابتدا در شیلی و بعد در کشورهای دیگه اینا رو پیاده کردن، نتایجش چی شد؟ به خاک و خون کشیده شد واقعا امریکای لاتین تا از اواخر دهه 1990 مردم علیه این سیاست ها به پا خواستن و در جاهایی مثل ونزوئلا، اوروگوئه، پاراگوئه، بولیوی، عرشبت که حتی در برزیل و امثال هم نیروهای ترقیخواه به قدرت رسیدن در برابر پیاده شدن این سیاست ها. آقای روحانی حالا تازه میخواد این سیاست ها رو در ایران پیاده بکنه. هموطنان ما باید بدونن که فقط از جنبه انسانیش نیست که ما با اینها، برای اینکه اینا انسانیت سرشون نمیشه، اصولا نمیتونن. انسانیت یعنی که یک مش دروغگوی شیاد هستن، ولی از جهت عملی کشور رو واقعا به یک ورطه وحشتناکی که در کشورهای دیگه امتحان شده خواهد کشون. بنگلادشیزه میشه ایران، هر شبت که بعد سایر کشورهایی که مثل فلیپین و امثال هم که فقر وحشتناک به وجود میاره. یعنی نه تنها از جنبه انسانی این یه چیز ضد انسانی و ضد مردمی و ضد ایرانی، چنین ایدئولوژی و چنین تئوری که تو کتابش آقای روحانی نوشته، بلکه از نظر عملی چه نتایج وحشتناک و بهشتباری برای کشورمون خواهد داشت. اینا رو باید در نظر داشته باشیم و عزیزان باید آگاه باشن راجع به این قضیه. اما ببینیم اینا ارباباشون واقعا چه سیاست هایی دارن و چطور دارن پیاده میکنن. و الان در مورد ایران، یا باید تسلیم کاملش بکنن و اینا میخوان که تسلیم بشن، وگرنه در واقع این قرارداد امضا نخواهد شد. عزیزان تمام به اسم مشکلات رو که الان پیدا شده، که الان اومدن به مردم ایران گفتن که آره اینا حق بازرسی از چیزهای نظامی ندارن، هر شبت که با دانشمندان ما نباید مصاحبه کنن و اینا. حالا ببینید آقای لارنس فابیوس داره چی میگه و داستان چیه و بحث برسر چیه و آیا بگذاریم. ولی بنابراین من میخوام برگردم به سیاست های جهانی، برای اینکه ایران به ویژه بعد از اینکه آقای روحانی بر سر کار اومده، در واقع سیستمش بخش جدایی ناپذیری از این سیستم جهانیه که باید بشناسیمش. بنابراین میخواستم بحثی راجع به این قضیه باز بکنم که تمام سیاست هایی که در خاورمیانه و الان در شرق درگیریشون الان با چین، با روسیه، عرشبت که با ونزوئلا، با کشورهای امریکای لاتین و غیره و غیره، در عراق و سوریه ببینیم اینا دنباله چه سیاست هاییه. به همین دلیلی که من میخواستم مقاله مفصلی رو که تاد پیرس این رو در آوریل 2014 نوشته، یعنی حدود یک سال یا یکم بیشتر، ولی چون مقاله اهمیت بسیار بالایی داره، دلم میخواد این مقاله رو بازش بکنم و ببینیم که جهان واقعا به کدام سو میرود، که ایران هم بخشی از همین جهانه. هیچگاه ما نمیتونیم راجع به ایران صحبت کنیم بدون اینکه در چارچوب جهانی قرارش بدیم. همینطور گفتم این افسر ارتش امریکا، محقق جنگ داخلی امریکا و مشاور قضایی وزارت دفاع و هنوزم هست و فعاله. یکی ایدئولوژی دیک چینی مبنی بر سلطه امریکا بر جهان به اصل پابرجایی در سیاست امریکا در آمده که صرف نظر از آنچه چه کسی رئیس جمهور باشد تغییر نمی کنه. رئیس جمهور میان و میره، این سیاست ولی بر سر جاش مونده. حالا میره تو ریشه های این قضیه و این واقعیتی است که در کودتای اخیر در اوکراین، حالا راجع به این قضیه همین صحبت میکنه که هدف اینها از در واقع کودتا در اوکراین چی بوده. اوکراین تغییر رژیم در لیبی و حمله به چند کشور به وسیله هواپیماهای بی سرنشین توسط دولت همین سیاست رو نشون میده، حتی در دولت اوباما. این ایدئولوژی در سال 1991 بعد از فروپاشی شوروی شکل نهایی به خود گرفت، موقعی که جهان میبایست زیر سیطره نظامی و همیشگی امریکا درآید. و این ایدئولوژی در پیشنویس دیفنس پلانینگ گایدنس، بارها راجع به این سند من صحبت کردم، نقل قول ازش کردم، سندیه که توسط پاول ولفوویتس در 1991-92 نوشته شده و بخشایش در نیویورک تایمز 8 مارس 1992 بیرون اومد. ولی طراح اصلیش پاول ولفوویتس نبوده، پاول ولفوویتس در حقیقت قلمیش کرده توسط دیک چینی هنگامی که وزیر دفاع جورج بوش اول بود تصویب شده. در آن موقع، از آن موقع تا حال، از آن موقع تا حال چینی، دیک چینی در تبلیغ و گسترش این ایدئولوژی مبنی بر تسلط دائمی امریکا بر دیگر کشورها و حاکمیت سیاسی بلا منازع یک کشور بر جهان چنان موفق بوده که با وجود تغییر چند رئیس جمهور هیچ تغییری در این سیاست به عمل نیامده، از جمله در دوره اوباما. این ایدئولوژی چنان رابطه‌ای با دیک چینی داره که میشه چینیئیزم اسمش گذاشت. گرچه میتوان گفت که دیک چینی موجودی بی‌سابقه در تاریخ است که حتی جنون آمیزترین دیکتاتورها و تشنگان قدرت در تاریخ اونا هم نمی توانستن ادعای فول سپکتروم دامیننس بکنن، از روم گرفته تا سایر امپراتوری ها هیچ کدومش رو نمی تونستن واقعا سلطه بلا منازع بر کل جهان رو داشته باشن. و دیک چینی یه چیز استثنائیه، فول سپکتروم دامیننس یعنی سلطه بلا منازع بر کل جهان رو داشته باشن. اما باراک اوباما همین سیاست را، همین سیاست دیک چینی را با دخالت‌های یک جانبه و از جمله به قصد رساندن غیر قانونی و بدون محاکمه افراد در کشورهای دیگر به عنوان بخشی از سیاست جاری قوه مجریه امریکا ادامه داده است. نه تنها اون، حالا میرسیم به که ببینیم وزارت دادگستری امریکا تصمیم میگیره که رؤسای فدراسیون جهانی فوتبال رو در سوئیس بیان دستگیر بکنن، در حالی که اینا نه تبعی امریکا، نه تقلبی اگه کرده باشن مربوط به امریکاست، ولی وزارت دادگستری امریکا حق اینو داره که بیاد فدراسیون جهانی فوتبال رو از بیخ و بن نابودش بکنه، دستگیر بکنن. نیمه شب میرن و از هتلی که در شهر زوریخ به اصطلاح افرادش رو دستگیر میکنن. و یا وزارت خزانه داریش کشورها رو یکی از پس از دیگری به حساب با تحریم‌های اقتصادی از اسپا در بیار. ایدئولوژی دیک چینی میلیتاریسم همراه با جنگ دائمی را با نوعی استبداد، این میگه غیر امریکایی، میگه it's an America، در حالی که خب به هر حال این مقدار باید تعصب داشته باشه. امریکا از بنیان گذاریش با کشتار آغاز شده و نابود کردن ده ها میلیون بومیان این کشور و تصرف زمین هاشون، بنابراین این خیلی غیر امریکایی نیست و البته مخالف قانون اساسی هم هست. او همچنین یعنی در حقیقت دیک چینی حالت تهاجمی نسبت به گذشته و حاله گذشته و حال و شاید آینده کشورهای مخالف و به ویژه روسیه اتخاذ می کند. رابرت گیتس که در سال 1991 رئیس CIA بود و بعدش هم وزیر دفاع شد، عزیزان می دونن که خاطرات خودش رو کتاب گندهی نوشته زیر عنوان دیوتی، یعنی وظیفه، خاطراتش در حقیقت که چقدر هم توش بسیار خودخواهانه بسیار چیز میکنه و هم دروغ. در خاطرات خود زیر عنوان دیوتی نوشته است که با فروپاشی شوروی اون موقع در حقیقت با دیکچینی کار میکرده. رابرت گیتس، دیکچینی خواهانه نه تنها فروپاشی شوروی بلکه کل کشور روسیه بود. بنابراین تعجب آور نیست که ولادیمیر پوتین به این نتیجه رسید که کودتای اوکراین هدفش کوتاه کردن دست روسیه از شبه جزیره کریمه برای پیاده کردن نقشه دراز مدت امریکا در از میان بردن قدرت دفاعی روسیه بوده. همون گونه که جنگ علیه یوگسلاوی و تکه پاره کردن اون کشور در جهت پیاده کردن همین برنامه دراز مدت امریکا بود. حالا ما میفهمیم که اینا میگن که روسیه اومد و کریمه رو در حقیقت تصرفش کرد، تهاجم کرد، چیز نظامی کرد، در حالی که 96% از مردم کریمه رای دادن که بخشی از روسیه باشن. و بعدش دولت روسیه متوجه بود که میخوان قراردادی رو برای اینکه پایگاه نظامی روسیه در کریمه بوده از ابتدا، در حقیقت از زمان به اصطلاح چیز کاترین به قول معروف میخواستن بگیرنش بعد از کودتا در اوکراین و ناتو بیاد اونجا باشه، پایگاه نظامی روسیه رو از اونجا بردارن و ناتو بیاد اونجا پایگاهش رو درست بکنه برای تکیه پاره کردن روسیه. همون گونه که جنگ علیه یوگسلاوی به تکیه پاره کردن اون کشور در جهت پیاده کردن همین برنامه دراز مدت بود. اینها رو یه افسر ارتش امریکا داره میگه که خودش در درون جریانات بوده. گرچه در داخل امریکا مخالفت هایی با این میراث سیاسی دیکچینی یعنی زندان گوانتانامو وجود داره، یه به اصطلاح چیزهایی که ما میدونیم که اوباما قول داد که به محضی که اومد در این زندان رو بیننده رو میدونیم به هیچ وجه این کار رو نکرد، اما عملا هیچ گونه انحرافی در سیاست های امریکا در پیروی از ایدئولوژی اصلی چینی یعنی ادامه بی امان سلطه نظامی کامل بر جهان اونطور که در سند فوق آمده است دیده نمی شود. فرق نمی کنه که کلینتون بیاد که دموکراته یا جورج دبلیو بوش بیاد که جمهوری خواهه و یا بعدش اوباما بیا، فرق نمی کنه چه رؤسای جمهور دموکرات باشن و چه جمهوری خواه، این سیاست ها باید پیاده بشه. در انداختن دولت قانونی و دموکراتیک انتخاب شده اوکراین در ماه فوریه 2014 به کمک ویکتوریا نولند فقط آخرین نمونه از اجرای سیاست هاییست که توسط دیکچینی و ایدئولوژی های نظیر او از جمله شوهر ویکتوریا نولند یعنی رابرت کیگان تفریزی شدن. و رابرت کیگان ما میدونیم از بنیانگذاران پروژه قرن 21 امریکاست، Project for New American Century. در حقیقت تئوری های سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان Full Spectrum Dominance در دهه 1990 تنظیم شده. از 1991-2 که این سند عصبت همین دیفنس پلانینگ گایدنس بیرون اومد تا بعدش که پروژکت فور نو امریکن سنچری و کلین بریک که راجع به اسرائیل بزرگه که از نیل تا فرات تمام این سرزمین ها باید از مردم فلسطین و عرب در حقیقت باید پاک بشه و اینا متعلق به مردم یهوده. اینا همش در دهه 1990 در واقع احتیاج اون وقت به یک واقعی عظیم از نوع پرل هاربر داشتن که به جنگ دوم جهانی مردم رو کشون، امریکا رو کشون، و و در نتیجه گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا این برنامه ها که در دهه 90 وزیر در حقیقت ریاست جمهوری کلینتون تنظیم شده بود پیاده بشه. اگر هر گونه تردیدی در مورد ادامه ایدئولوژی چینی در دوره اوباما وجود داشت، فعالیت های ویکتوریا نولان که از بقایای دوره جورج دبلیو بوشه ولی گذاشتش بمونه و توسط هیلاری کلینتون و جان کری ارتقاء مقام داده شده، همین خانم ویکتوریا نولان، نشان داد که با تغییر رئیس جمهور در سال 2009، یعنی روی کار اومدن آقای اوباما، هیچ تغییری در سیاست خارجی امریکا به وجود نیامده است. همانطور که ویکتوریا نولان نشان داد، هیچ تغییر سیاستی نسبت به روسیه که اسمش رو گذاشته بودن ریست، یعنی ما تغییر سیاست نسبت به روسیه دادیم و در واقع دیکچنی هم میگفت که من دوست خیلی نزدیک پوتین هستم و امثالان، یه که هیچ، اینا یک ادعاهای فقط یک حیله و کلک بوده، نبش میگن ساترفیوز، فقط یک حیله بوده و نه یه ریست. بعد میگه که پوتین دارد این دست را تازه یاد میگیرد که هر گونه اعتراض به سلطه‌جویی استراتژیک امریکا بر جهان به عنوان تروریسم و تجاوز و غیره تلقی شده و بهانه برای سرکوب سیاسی، اقتصادی و نظامی اعتراض کننده است. پوتین تازه داره درسش رو یاد میگیره، در حالی که دست دوستی دراز کرده بود و فکر میکرد که واقعا اینا میخوان دوستی باش بکنن. ابعاد چنین سرکوب و تجاوز به کشورهای دیگر، عجیبه که افسر ارتش امریکا اینو بگه، میگه ابعاد چنین سرکوب و تجاوزی به کشورهای دیگر نه در زمان آلمان هیتلری نه ژاپن و نه کومینترن دیده نشده است. یعنی اینا واقعا منحصر به فرد این نوع احساس سرکوب ها. بعدش اون وقت بحثی رو باز میکنه آقای تاد پیرس که این میخواستم رو این یه مقدار تکیه که ریشه های چینیز یا این تئوری و این ایدئولوژی از کجا سرچشمه میگیره، که البته این حالا خود من نقدمون رو به این مثلا مقاله که مثلا حتی با وجود این که یک چنین تحلیل گسترده میده از این سیاست ها، نمیتونه به ریشه ها بره و بعد به ریشه ها بره. ریشه های چینیز چیه؟ مانند دیگر ایدئولوژی ها نتیجه شکسته. خیلی جالبه که میگه که یک چنین ایدئولوژی های افراطی و ضد انسانی در اثر شکست به وجود میاد، که این میگه نتیجه شکست در جنگ ویتنامه. همین اتفاق برای ژنرال لودندورف، افسر معروف آلمانی و افسر جزء ناشناخته‌ای به نام ادولف هیتلر به دلیل شکست در جنگ اول جهانی اتفاق افتاد و بر پایه این که ما از پشت به ما خنجر زدن و در نتیجه ما باید انتقام بکشیم. در واقع به اصطلاح ژنرال لودندورف و ادولف هیتلر به دلیل شکستی که در جنگ اول جهانی خورده بودن اون سیاست ها رو پیاده کردن. بعد مقایسه میکنه، میگه که افرادی چون ژنرال وستمورلند و دریادار گرند شارپ نیز مثل لودندورف و ادولف هیتلر به این نتیجه رسیدن که علت شکست در ویتنام یکی دستگاه های ارتباط جمعی امریکا بوده و دیگر عدم حمایت مردم امریکا به دلیل وجود مخالفین جنگ. اینا دیگه چون من خودم اینجا بودم و تجربه کردم از نزدیک، عزیزان باید بدونن که در دهه 1960 دستگاه های ارتباط جمعی امریکا به کلی با الان فرق میکرد. من مثال نیویورک تایمز رو بزنم که نیویورک تایمز خبرنگارهای برجسته مثل حالا بعضی هاش من اسمشون یادم میاد، هریسون سالزبری که برای اولین بار رفت ویتنام شمالی 1965 و از اونجا یک سلسله گزارشات مفصل تو صفحه اول نیویورک تایمز که اون موقع برای من عجیب واقعا جالب بود که چطور اونجا رو امریکا داره بمباران میکنه، بمباران های سفره‌ای. هریسون سالزبری از اونجا مستقیما داشت گزارش میداد. دیوید هالستروم از درون میدان های جنگ ویتنام جنوبی گزارش میداد. تلویزیون های ABC، NBC، CBS که اون موقع تلویزیون های مستقلی بودن که در عرض این 30 سال به کلی استقلالشون رو خبرنگارشون خود میدان جنگ بودن و از اونجا گزارش میداد و این گزارش ها مستقیما میومد و مردم امریکا توی اتاق خوابشون یا اتاق نشیمنشون این صحنه ها رو میدیدن، صحنه های کشتار رو، صحنه های میلای رو، صحنه های بمباران های وحشتناک و نابود کردن جنگل ها و قتل عام مردم رو مردم امریکا میدیدن. در نتیجه احساسات انسانیشون جریحه دار شد هم در امریکا و در هم در اروپا. به همین دلیل به اصطلاح از سال 1965 به تدریج جنگ در واقع مبارزه علیه جنگ ویتنام آغاز شد که خود من در بحوهش بودم، یعنی در واقع 1967 داشت به اوج خودش میرسید و 1968 ما میدونیم بعد از حمله تت 1968 اوج تازهی به خودش گرفت و در نتیجه اینا شدیدن نسبت به این قضیه حساسیت داشتن که دستگاه های ارتباط جمعی بیان به این خبرها رو بدن، خبرنگارا برن تو میدان جنگ و اینا بیاد و مردم امریکا ببینن که ما چی کار داریم میکنیم. کاملا باید جلوی این قضیه گرفته بشه. به همین دلیله که سیاستشون در مورد گزارش دادن از این جنگ ها از جنگ اول خلیج فارس یعنی 1991 به کلی تغییر کرد. خبرنگارا دیگه مطلقا نمیذاشتن که برن وارد میدان جنگ بشن. یکی دو نفرشون که رفتن دستگیر شدن و بعد محاکمهشون کردن، بلکه میبایست میشستن توی عربستان، هواپیماها میرفتن عراق رو بمبارون میکردن، بعد خلبانان که برمیگشتن به خبرنگارا میگفتن که ما کجا رو بمبارون کردیم و گزارشات از طریق خود پنتاگون در حقیقت. و بعدش هم خبرنگارا به قول خودشون embedded یعنی به همراه ارتش امریکا میرفتن و بعد هر یک کلمه ای رو که میخواستن گزارش بدن به روزنامه ها میبایست از زیر سانسور پنتاگون میگذشت. یعنی جلوی این قضیه رو به طور کامل گرفتن که بعد از اون هر تجاوزی که امریکا کرده گزارشاتش دیگه در روزنامه ها، مجله ها، تلویزیون ها و غیره و غیره. بنابراین این سیاست ها ببینیم حالا قدم به قدم بعد از تجربه ویتنام چطور اینا پیاده شده. بنابراین یکی دستگاه های ارتباط جمعیه که اینا باید از بین بره. خود داستان دستگاه های ارتباط جمعی عزیزان تاریخی داره که خود من در 30 سال اخیر 32 سال اخیر که در سفر دومم به امریکا بوده شاهد و ناظر بودم که بعد چه بر سر نیویورک تایمز رفته، چه بر سر وال استریت جورنال رفته. وال استریت جورنال که مال روپرت مردوخ نبوده، سایر روزنامه‌ها و چه بر سر ABC و NBC که مال جنرال الکتریک نبوده، یه تلویزیون مستقل بوده. 1984 جنرال الکتریک یعنی بزرگترین سازنده چیزهای جنگی NBC رو خرید و تمام به اصلاد امپراتوری NBC رو واقعا خریدش جنرال الکتریک. بنابراین تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو و بعدش CNN رو که در حقیقت ABC خریدش، در حالی که CNN یه مثلا چیز دستگاه خبری کاملا مستقل بود و از میدانهای جنگ مثلا در جنگ اول عراق از اونجا پیتر آرنت عزیزان به یاد بیارن، خبرنگار استرالیایی امریکایی که از پشتبون ساختمونها بمبارونها رو داشت گزارش میداد. به محصی که به اصطلاح ABC اومد و CNN رو خرید، اولین کاری که کردن پیتر آرنت رو بیرونش کردن، برای اینکه یه خبرنگار مستقل بود. یعنی در واقع میبایست بنابراین اولین کاری که میبایست میکردن به قول تاد پیرس در شکست در جنگ ویتنام میبایست تکلیف اول دستگاه های ارتباط جمعی رو میدادن که اینا دیگه خبرنگاراشون نرن و واقعا خبرهای واقعی از میدان جنگ یا از صحنه ها و غیره و غیره. حالا کار نداریم که همه نیویورک تایمز چه خبرنگارهایی رو بیرون کرده، فرضاً به دلیل کریس هجز که در حقیقت به دلیل مخالفتش با جنگ عراق در حقیقت بیرونش کردن، استیفن کینزر، پاتریک تایلر، لوئیس اوچیتر، همه اینا رو من میتونم اسم ببرم که اینا خبرنگارهای برجسته‌ای توی نیویورک تایمز بودن و به تدریج نیویورک تایمز اینا رو تصفیه کرد. بنابراین ابتدا میبایست تسلط کامل رژیم در دستگاه‌های ارتباطه. ما اگه بخوایم راجع به آزادی و دموکراسی در کشورهای غرب و یا در امریکا صحبت بکنیم، تمام این دقایق رو برای کشت مرده های این نوع دموکراسی باید براشون باز بکنیم که چه بر سر دستگاه‌های ارتباط جمعی. عزیزان فرزان تلویزیون PBS که این خرجشو بخش وسیعیش رو دولت میداد، یعنی به اصطلاح پابلیک تلویزیون، در واقع 30 سال پیش چی بوده و الان چیه؟ از قابل مقایسه نیست. چه برنامه های آموزندهی فرزند راجع به طبیعت، یه نفر به اسم جورج پیج اون موقع بود که دفاع میکرد از طبیعت و چه برنامه هایی راجع به طبیعت داشت که خیلیاش رو هم در تلویزیون ایران هم نشون میدادن. به کلی برش داشتن، الان یه برنامه لجن‌آلوده‌ای به جای اون گذاشتن که تمام به اصطلاح چیزای تبلیغی و پلان ایناست. یعنی پی بی اس رو در حقیقت بودجش رو کاهش داد دولت و در نتیجه کورپوریشن هایی مثل شرکت های نفتی و به اصطلاح این سازمان های به اصطلاح مال ثروتمند های عجیب و غریب اومدن و کاملا الان پی بی اس به دست صهیونیست ها و دست راسی ها افتاده. بنابراین یکی دستگاه های ارتباط جمعی و دیگری عدم حمایت مردم، اینا باید از پیش پا برداشته می شدن. پس چه باید کرد؟ یک، کنترل دستگاه های ارتباط جمعی که در عرض 30 سال گذشته اگر کسی چشم بینایی داشته باشه و گوش شنوایی داشته باشه، قدم به قدم عزیزان می تونست ببینه که چه بر سر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رفت و چطور صهیونیست ها و دست راستی ها اومدن و کاملا چنگ انداختن بر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. اینا رو به قول معروف همچنین من دنبال کردم. بنابراین یکی دستگاه های ارتباط جمعی رو که میباش ترتیبشون داده میشد که اینا از نظر آقایان اینا نقش منفی در جریان جنگ ویتنام بازی کرد. دو، سرکوب هر گونه اعتراض. از چه طریقی؟ نه تنها سرکوبشون، عزیزان دقت بکنن که پلیس امریکا دهه 60 ما کل تظاهرات می‌کردیم. پلیس امریکا اینجوری نبوده که در شهر فرگوسون یا در شهر بالتیمور تانک و زره پوش و مسلسل و با لباس نظامی بیان برای یک تظاهرات کاملا مسالمت آمیز مردم در این شهرها. ببینید چه برخورده میکنن و پلیس کاملا نظامی شده. کنترل تلفن ها، نامه ها، اینترنت و هر گونه ارتباط بین مردم رو و به ویژه اونهایی که رهبران در حقیقت هر نوع جنبش رو، نشنال سکیوریتی ایجنسی رو چرا به وجود آوردن؟ به دلیل کنترل این قضایا. بنابراین مردم هم میباید کنترل میشدن و دستگیری و زندانی کردن سران اعتراضات. ولی به اینا اکتفا کردن؟ به هیچ وجه. و اما از اون پس متوجه شدن که مانع دیگری هم بر سر آنهاست و آن هم قانون اساسی امریکاست. قانون اساسی امریکا بهشون این اجازه رو نمیداد. بالاخره یه مقدار مسائلی تو قانون اساسی هم اینطور که قانون اساسی خود همین لجن‌آلوده مال جمهوری اسلامی مگه اجراش میکنه؟ اینم میباید از پیش پاشون برداشت نمیشه. ایدئولوژی برداشتن مانع قانون اساسی برای حمله نظامی به کشورهای دیگر، حالا ببینیم پروسه این چی بوده که قانون اساسی را از پیش پاشون بردارن. توسط ویلیام رنکویست از اون دست راستی های وحشتناک در دهه 1970 تدوین شده بود. تا طبق این ایدئولوژی رئیس جمهور امریکا بر پایه کوچکترین بهانه حق دخالت به حمله نظامی به کشورهای دیگر دارد. این ایدئولوژی توسط بسیاری از سران پنتاگون و دیکچنی پذیرفته شد. دیکچنی اون موقع هنوز به اصطلاح قدرت نگرفته بود، ولی در واقع اون مرشد واقعیش ویلیام رنکویست بود که این تئوری رو پذیرفتند که قدرت واقعا فرمانده کل قوا رئیس جمهور و میتونه به هر کشوری حمله بکنه. نتایج پیاده شدن چنین ایدئولوژی هایی رو امروزه و به ویژه بعد از 11 سپتامبر در پنهان نگاه داشتن اطلاعات از مردم، شما ببینید چه بر سر چلسی منینگ، یه افسر جز که در عراق بود و خودش شاهد و ناظر قتل عام واقعا مردم عراق بود، اون در واقع ویدیوی معروف رو که با هلیکوپتر چطور قتل عام کردن مردم رو و حتی اونایی رو که زخمی بودن با گلوله کشتن و بچه ها رو حتی، اینا رو افشا کرد. 35 سال الان به زندان دارن. چلسی منی، این کسی که به اصلا این مدارس اسناد رو به ویکیلیکس داد، اینا باید سرکوب بشه. پنهان نگه داشتن اطلاعات از مردم، الان ببینید به ادوارد سنودن چی کار دارن میکنن که یک مقدار از اطلاعات همین نشنال سکیوریتی ایجنسی رو فیس کرده و امریکا به شدت از روسیه ناراحته، از اینکه تحویلش نداده که بیان اینجا مثل چلسی معنی در حقیقت 35-40 سال تو زندان چیزش بکنن و یا بکشنش حتی و حتی پیدا کردن سیادت های از این هم سخت‌تر می‌بینیم. در 25 سپتامبر 2001 جان یو، حتما اسم این آدم ضد بشر رو عزیزان شناختن و احساس به گوششون خورده، الان در دانشگاه برکلی درس میده که وکیل دادگستری بود، یه لایر که برای جورج دبلیو بوش کار میکرد، اعلام کرد رئیس جمهور فرمانده کل قواست و میتواند دستور حمله به هر کشور را که تشخیص دهد بدهد. بنابراین ویلیام رنکویس یه مقدار از تئوری ها روی ریخت، بعدش جان یو و چند نفر دیگه، ادینگتون و غیره و غیره اومدن و اینا رو در حقیقت تمام این جنایت هایی رو که در افغانستان، در عراق و تمام این شکنجه ها رو، همه اینها رو قانون براش درست کردن و البته حمله به برج‌های دوقلو ران بعدش چی؟ نه جنایت بلکه جنگ علیه امریکا، یعنی اینا علیه امریکا چیز کردن. حالا کی؟ آیا واقعا عراق بود؟ آیا واقعا افغانستان بود؟ یا عربستان بود که این حمله رو کردن؟ و تازه مگر افغانستان نمیخواست که همین هر شبه که اسامه بن لادن رو تحویل بده؟ مثلا امریکا نپذیره برای اینکه برنامه های دیگه ای داشت. و البته طبق ایدئولوژی های قبلی دستگاه مجریه از قوانین بین المللی و قانون اساسی امریکا رها شده بود. در 1991-92 همین دیفنس پلانینگ گایدنس که به اصطلاح تدوین شد، تئوری این بود که چون امریکا جنگ سرد را برده است، تئوری در واقع همه کشورهای دنیا باید تابعیت بیچون چرای امریکا رو بپذیرند. تئوری چینی عملا توسط هر دو حزب پذیرفته شده و این شبیه و دنباله تئوری جالبه که باز یه اثر ارتش امریکا اینه میگه. میگه چنین سیاست هایی دنباله تئوری ارنست یونگر و کارل شمیت. من قبلا از زبان پروفسور مکوی به عزیزان عرض کردم که این تئوری ها دنباله تئوری های نازی های زمان هیتلره، یعنی کارل شمیت و کارل شمیت. این دو آلمان را کشوری استثنایی، همطور که الان رؤسای جمهوری امریکا میگن ایران امریکا به کشور استثنائیه، آلمان دقیقا اعلام کرد توسط کارل شمیت و آدولف هیتلر که آلمان یک کشور استثنائیه که حق دارد از شرق و غرب گسترش پیدا بکنه. بنابراین میخواستم این مقاله رو که از زبان یک افسر ارتش امریکاست با برای عزیزان باز بکنم که ریشه های تمام این وقایع در کجاست. حالا نقدی که من به این مقاله دارم، نویسنده مقاله با آنکه از درون سیستم داره صحبت میکنه، خودش تو ارتش امریکا بوده، توی پنتاگون کار کرده، حقوقدانه، مورخه، ولی نمیتونه به ریشه قضیه بره که خوب آقای دیک چینی یا دونالد رامسفلد اینا از کجا درست شدن؟ آیا از آسمان نازل شدن؟ آیا از زیر زمین رشد کردن مثل یه قارچ؟ خیر، هیچ وجه. اینا در زمان مشخصی در واقع میان رشد میکنن، یعنی باید زمینه های تاریخی و زمینه های اقتصاد سیاسی رو باید بررسی کرد. در نتیجه من میخواستم وارد یه بحثی بشم که در واقع جوابی هم میتونه باشه به پرسش یکی از عزیزان که من پرسشش عبارت از اینه: کدام دلائل عمده، بنابر کدام دلائل عمده سرمایه‌داری قادر نخواهد بود از بحران کنونی که ساختاری است خود را نجات دهد؟ تا زمانی که ما سیستم را نشناسیم متوجه نمی‌شیم که دیکچینی ها چگونه به وجود میان، رینکویست ها چجوری به وجود میان، جانیو ها چجوری به وجود میان، چرا 11 سپتامبر اتفاق میفته، چرا داعش به وجود میان. بعد سیستم را بشناسیم و اینا دست و پا زدن های سیستمیه که به یک مرحله بحران ساختاری رسیده. با اینکه من قبلا یه مقدار راجع به این قضیه بارها و بارها صحبت کردم، ولی لازمه که بازم حتی 100 صحبت بشه که خود نظام سرمایه داری در ماهیت چیه و چگونه عمل میکنه و چرا از اواخر قرن 18 چنین شکوفا شده که کانت، هگل، مونتسکیو، ادم اسمیت، ولتر راجبش و عظمتش این طور صحبت می کنند، جان لاک قبلش، و از اواخر قرن 19 چطور دوران افولش آغاز میشه. یعنی این نظام یک دوران صعود داره که در واقع در گوشه کوچکی از اروپا، یعنی در انگلیس، از اواخر قرن 18 آغاز میشه و تمام قرن 19 در واقع دوران شکوفایی و اعتلاشه، تا به دهه 1870 واقعا میرسیم که با مشکل برخورد میکنه و دوران افولش آغاز میشه و از اون موقع به بعد دچار یک سلسله مشکلاتی میشه که برای حل این مشکلاته که در واقع ما دو جنگ جهانی دوم داریم، اول و دوم داریم، تمام جنگ های بعدی داریم و غیره و غیره. یه اصل تئوریک هست که به نظر من این اصل تئوریک متعلق به پال سویزیه و چون برای خود من با تجربه شخصیم و دنبال کردن این قضایا به اثبات رسیده، میخوام این رو عرض بکنم که گرایش عمومی نظام سرمایه، و نمیگم سرمایه داری، سرمایه اسمی برم چون این خودش تفاوت بین سرمایه داری و سرمایه مطلبیه که در کتاب فراسوی سرمایه توسط نظارش وسیعاً باز شده و خود منم راجع به این قضیه صحبت کردم. گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و سکونه. این یه اصل فوق العاده پر اهمیته که حتی در کتاب کاپیتال هم به این شکل نیومده، ولی در کتاب هر شبت که 1944 پال سویزی نوشته برای اولین بار این مسئله رو مطرح کرده که چرا. علتش خیلی آشکاره که در نظام سرمایه داری از یک طرف عرضه، چون علتش به اصطلاح به دلیل بالا رفتن اختراعات، اکتشافات، نوآوری ها و ورود تکنولوژی و علم به اصطلاح اپلاید ساینس به داخل اقتصاد، بهره‌وری کار به طور عظیمی بالا میره و در نتیجه عرضه فوق العاده گسترش پیدا میکنه. ولی تقاضا که مربوط به مزد و مزایای کارگراست دائم فشار روش هست. دلیلش خیلی آشکاره. برای پایین آوردن هزینه تولید باید روی مزد و مزایا فشار آورد، همینطور که آقای روحانی تو کتابش نوشته. بنابراین دائم روی مزد و مزایای کارگرا فشار وجود داره و در نتیجه تقاضای مؤثر میاد پایین. آقای روحانی و همکارانش حتی شعور اینو ندارن که بفهمن که تو مزد و مزایای کارگر رو که اینطور بیاری پایین، خود این فاجعه به بار میاره، اقتصاد رو نابود میکنه. تو باید قدرت خرید به وجود بیاری، یعنی مزد و مزایای کارگر رو باید ببری بالا تا قدرت خرید وجود داره. همینطور که در دهه 1950، 60 و 70 در امریکا بوده و به همین دلیل اقتصادش اینطور شکوفا بود که خود من شاهد و ناظرش بودم. شعور اینو ندارم، نه روحانی و نه نوبخت و نهاوندیان و یارانش آقای علی ربیعی و امثال هم. علت این که الان اقتصاد اینا با چنین بدبختی روبرو شده و اینطور فقر گسترش پیدا کرده و قدرت خرید، به دلیل اینکه قدرت خرید اومده پایین. به هر حال بنابراین در نهاد و ذات نظام سرمایه‌داری هست که به دلیل تضاد بین عرضه و تقاضا، یعنی عرضه به طور عظیمی بالا میره و تقاضا دائم روش فشار هست، همیشه به اصطلاح گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه. در اینکه قدرت خرید اگه وجود نداشته باشه، سرمایه دار دیگه برای چی سرمایه گذاری بکنه؟ سرمایه گذاری نمی کنه، در نتیجه بیکاری گسترش بازم پیدا میکنه، بازم قدرت خرید بازم بیشتر پایین میاد. همینطور که الان در امریکا داره اتفاق میفته، در یونان داره اتفاق میفته، در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا داره اتفاق میفته. شعور اینو ندارم. تمام اونایی که کینزی هستن بهشون میگن که بابا اینجوری بگذاریم. حالا چطور سرمایه داری برای گریز از این تضاد حل ناشدنی چه کار باید بکنه؟ راههای علاج داره و باید ما این راههای علاج رو در طول تاریخ تشخیص بدیم و برسیم تا امروز روز از دهه 1970 به بعد. و چرا ما ادعا می کنیم که این بحران یک بحران ساختاریه و نه ادواری؟ علتش خیلی آشکاره. در تمام طول قرن 19، یعنی از اواخر ثلث آخر قرن 18 تا سراسر قرن 19 تا بگیم 1870، دهه 1870، سرمایه‌داری در حقیقت احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت داره. بعد از کشف ماشین بخار، کارخونه‌ها رو باید درست بکنه، جاده‌ها رو، راه آهن‌ها رو، کانال‌ها رو، خونه‌ها رو، و گسترش جمعیت هم باعث این میشه که در واقع میشود گفت یکی از اون چیزایی که پاوسویزی اسم میبره اختراعات دورانساز، که از چند اختراع دورانساز اسم میبره و تعریفش میکنه. یکی کشف ماشین بخار که باعث گسترش عظیم کارخانجات و تولیدات در انگلیس و فرانسه و بعدش در اروپا میشه. اینا احتیاج به سرمایه گذاری عظیم داره. اقتصاد دو بخش اساسی داره، یکی بخش در حقیقت سرمایه‌ایه، یعنی به اصطلاح اون چیزی که برای تولید، یک بخش مصرفی داره. شما موقعی که در بخش سرمایه‌ای یا در بخش صنایع بنیانی سرمایه گذاری بکنی، همیشه سرمایه ها میتونه با نرخ سود بالا در حقیقت سرمایه گذاری داشته باشد، همینطور که در قرن 19 اینطور بوده. مثالشو برای عزیزان بزنم که بدونیم به اصطلاح مثال مشخصش رو. در امریکا موقعی که انقلاب صنعتیش از دوران لینکلن آغاز میشه 1860 تا 1890 ادامه پیدا میکنه، درست همین اتفاق در چین افتاده. در اون زمان در حد در واقع 70% از GNP یا به اصطلاح Gross National Product، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری های بنیانیه. همینطور که در چین الان ساختن جاده، راه آهن، راهانهای زیرزمینی، هر شبکه که پل و و و و همینطور بخش مصرفی در Gross National Product ممکنه 20% 30% باشه. بخش از این بنابراین در بخش سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری های زیرساختیه و این ادامه پیدا میکنه تا 1870، تا دهه 1870. بنابراین یکی از دلایلی که در واقع فرزند در زمان خود مارکس بحران‌های عجیب و غریبی ما نداشتیم، دلیلش اینه که بخش مصرفی اهمیتی نداشته، بیشتر سرمایه‌گذاری ها در بخش‌های زیرساختی بوده، یعنی به اصطلاح capital investment، یعنی به اصطلاح سرمایه‌گذاری ها در بخش زیرساختی و اقتصاد، درست کردن کارخانجات، جاده ها، راهن ها و غیره و غیره. این در 1870 در حقیقت به تهش میرسه، یعنی کارخونه ها ساخته شدن، کانال ها کشیده شدن، راهن ها درست شدن و غیره و غیره و با مشکل برخورد میکنن. حالا چی کار باید بکنن؟ دو تمهید دارن از 1870، اینا رو من قبلا گفتم. دو کار اینا میکنن. اولا به دلیل رقابت قیمت اجناس پایین میفته، نرخ سود پایین میاد و در نتیجه اینا به اصطلاح دچار ضرر میشن. بنابراین اولین کاری که اینا میکنن عبارت از اینه، تمرکز و تراکم سرمایه و به وجود آوردن انحصارات که آدمایی مثل هر شبد که اقتصاددان لیبرال امریکایی انگلیسی که اولین بار به اصطلاح کتاب امپریالیزمش رو می‌نویسه، این عرض که تمرکز و تراکم سرمایه رو از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 می‌بینه و کتاب امپریالیزمش رو 1902 می‌نویسه. عجیبه که الان اسمش من یادم رفته، که در واقع لنین موقعی که کتاب امپریالیزمش رو می‌نویسه نقل قول‌های وسیعی از همین نویسنده هر سبت که جان درها، حالا اسمش بعدن یادم میاد. بنابراین اولین تمهیدی که میکنن بعد از این که سرمایه گذاری ها در بخش زیر ساختی به اشباع میرسه و در نتیجه بخش وسیع حالا قراره که قدرت خرید به وجود بیاد، قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداره و نرخ سود پایین افتاده، دو تمهید دارن. یکی به وجود آوردن انحصارات و از بین بردن رقابت که بر سر قیمت ها با هم رقابت نکنن، که این یک اصل فوق العاده مهمه که هنوز بخشی از مارکسیست ها هنوز تو فضای به حساب دوران رقابتی سرمایه گیر کردن. دوران انحصار قوانین خاص خودشو داره که به نظر من واقعا پال سویزی و هری مکداف در این زمینه عظیم کار کردن. حالا بگذاریم از همینطور که عرض کردم اون به سرا چیز لیبرال ایست و بعدش هم رودولف هیلفردینگ به سرا اقتصاددان سوسیال دموکرات مال اتریش آلمان، هم روزا لوکزمبورگ در کتاب Accumulation of Capital انباشت سرمایهش و لنین در کتابش و هر شبت که سایره راجب مسئله دوران انحصاری. این یک. دو، گسترش بازارهاشون در کشورهای دیگه و همینطور که عرض کردم اولین جایی رو که بین خودشون تقسیم میکنن در کنفرانس برلین افریقاست، چه میبند افریقا رو چه بر سر افریقا میگرن برای اینکه بازار جدید پیدا بکنن. بنابراین از اون موقع اینا همینطور که عرض کردم برای جلوگیری از این گرایش عمومی به طرف رکود، سکون و بحران، تمهیداتی اینا دارن که در قرن 19، قرن 18 و 19 عرض کردم چی بود؟ سرمایه‌گذاری‌های عظیم و اختراعات دورانساز ولی بعدش دو تمهید دیگه، یک به وجود آوردن انحصارات، دوم امپریالیسم، یعنی رفتن به اشغال کشورهای دیگه به خاطر به اصطلاح هم مواد خام ارزان و هم بازارهاشون. و این ادامه پیدا میکنه و دوباره جان میگیره، در واقع نظام سرمایه‌داری جون میگیره تا 1929. حالا در این فاصله ما در واقع هم بحران 1907 رو داریم، جنگ اول رو داریم، ولی تا 1929 این ادامه پیدا میکنه و ما میتونیم دوباره با هم مشکل برخورد میکنه. دوباره در حقیقت تضادهای نظام سرمایه خودش رو نشون میده و در اکتبر 1929 ما میدونیم که بورس سهام نیویورک اصلا فرو میپاشه و تمام اصطلاح جهان وارد یک دوره رکود و بحران عظیم 1929-33 میشه. حالا این دفعه چه تمهیدی دارن؟ جنگ دوم جهانیه که واقعا اقتصاد رو از اون بحران وحشتناک نجات میده. و حالا میرسیم که در واقع دوران شکوفایی، بنابراین عزیزان دقت بکنن که گرایش عمومی و ذاتی و سرشتی نظام سرمایه به طرف بحران و رکود، به طرف رکود و بحران و سکونه، ولی اینا تمهیداتی از بیرون در واقع که یکیش همینطور که عرض کردم اختراعات دورانسازه که اونا چیزایی بسیار مثبت و جالبیه، و دیگری جنگه که حالا و البته امپریالیسم و رفتن و بسیار تسخیر کشورهای دیگه. بنابراین جنگ دوم جهانی واقعا نجات میده اینا رو. یعنی در امریکا که 1933-34 میزان بیکاری 25%، به 1939-40 که میرسیم به صفر میرسه میزان بیکاری، برای که تمام کارخانجات شروع میکنه به اسلحه ساختن و در واقع تمام تانک ها و عزیزانی که سنشون اقتصا میکنه که خود من شاهد و ناظر بودن، این کامواهای کامیون های استودی بیکر امریکایی که از جنوب می اومدن و از جاده آبادان خرمشهر همینجوری می اومدن به طرف بالا و اون جاده سراسری که کشیده شده برای اینکه برن و به حساب کمک به شوروی در جنگ دوم جهانی برسونن، و بعد قطار هم همینجوری اسلحه و اینا، تمام امریکا ساخت و به حساب کارخانجات امریکایی بود. جنگ به دادشون میرسه. بنابراین یکی دیگه از تمهیداتی که اینا دارن عبارت از جنگه. حالا میرسیم به امروز روز که واقعا هنوز جورج دبلیو بوش فکر میکنه که جنگ میتونه اقتصاد رو در حقیقت شکوفا بکنه و در حقیقت علاج به اصلاح همیشگی برای به اصلاح از بین بردن رکود و سکون اقتصادیه، در حالی که ما میدونیم که امروز روز دیگه نمیتونه این مسئله صدق داشته باشه. دوباره برمیگردم به جنگ دوم جهانی که چطور اقتصاد اینها رو نجات داد. بنابراین یک عاملی از بیرون و نه از درون، یعنی که در دوران شکوفایی و صعود نظام سرمایه داری یا سرمایه، مکانیزم های درونی نظام میتونه علاج بکنه این مسائل رو. یعنی چه؟ یعنی در واقع شرکت های تولید کننده کالاها با هم دیگه رقابت میکنن، هر کسی جنس با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت تولید میکنه جان سالم به در میبره. اگر نتونه این کار رو بکنه حذف میشه به طور طبیعی در طریق رقابت، که یه چیز کاملا مثبته. و در نشه در دوران رقابت شما بهترین ها در واقع هر موقعی که در حقیقت رکود و یا سکون و یا بحران به وجود می اومد، اونایی که جان سالم به در می بردن از همه شکوفاتر، از همه پیشروتر و در حقیقت تکنولوژی و علم بیشتری و دستاوردهای بیشتری داشتن. بنابراین یک چیز کاملا مثبت بود. در دوران انحصار اینطور نیست به هیچ وجه. در دوران انحصار در حقیقت مجبورن که عوامل بیرونی بیان و دخالت بکنن، که از جمله جنگ، که در واقع اینا هم جنگ اول جهانی و هم جنگ دوم جهانی ما میدونیم فرزن یکی از اولین کسایی که متوجه شد چرا ویلهلم میخواد جنگ رو آغاز بکنه در واقع روزا لوکسانبورگ بود، در همون کتاب Accumulation of Capital یا به اصطلاح انباشت سرمایه میگه که اینا به بن‌بست رسیدن، اقتصاد آلمان وارد رکود و سکون و بحران شده و راه علاجی که الان پیدا کردن عبارت از اینه که فرضاً کارخونه کروپ دیگه فقط نمیتونه پیر آهن یا میله آهن یا قطعات اتومبیل یا قطعات یخچال امثال هم خریدار نداره، باید تبدیل بشه به کارخونه اسمه سازی که کارخونه کروپ همینجوری هم شد. توپهای معروف رو برای ویلهلم ساخت و شروع کرد به ساختن تانک زره پوش اسلحه. در جنگ دوم جهانی هم همینطور خانواده کروپ در حقیقت هم ویلهلم رو مسلح کردن هم هیتلر رو. ما میدونیم که موقعی که امریکا اومد بعد از جنگ دوم جهانی آلمان رو تحمیل گرفت، آقای جان مکلوی اومد آلمان رو تحمیل گرفت، تمام این کارخانجات رو دوباره به همین خانواده ها داد، خانواده کروپ، خانواده تیشن، خانواده فاربن، خانواده اشوجه فلیک، تمام اونایی که هیتلر رو چیز کرده بودن مسلح کرده بودن دوباره آقای جان مکلوی که نماینده امریکا بود به یکی از خدمتگزاران خانواده راکفلر همه اینا رو دوباره تحویل همونا داد، همونایی که با هیتلر هم کاری کرده بودن. بگذاریم، ولی به هر حال روزا لوکسانبورگ در 1913 تشخیص داده بود که برای نجات اقتصاد آلمان باید به اصطلاح ارتش و کارخانجات اسلحه سازی بیان و به اصطلاح بیان رو و در حقیقت شروع به فعالیت بکنن. این راه نجاتشونه. چرا؟ چون موقعی که تقاضای مؤثر از طرف مردم و کارگرا بره پایین به طور تصنعی تو باید تقاضا به وجود بیاری و مجتمع نظامی صنعتی چه کاره؟ وظیفه‌اش چیه؟ به وجود آوردن تقاضاست. در امریکا الان همینطوره. حالا میخواستم برسم به نقدی که به نویسنده در حیات آقای تاید پیرس. ایشون متوجه نیست که دیکچینی ها و دانالد رامسفیلد ها مثل قارچ از زمین بیرون نمیان. اینا نماینده یک دوره از اقتصاد امریکا هستن که با یک بحران علاج ناپذیر روبرو شده. حالا پاسخی بدم به این عزیز که تمام این تمهیدات بیرونی که یکی عبارت از اختراعات دورانساز باشه که در قرن 19 ماشین بخار در واقع یه اختراع دورانساز عظیم بود، واقعا پایه صنایع اولیه رو در حقیقت در انگلیس و سایر جاها به وجود آورد. بعد اختراع دورانساز دیگه راه‌آهن بود که باعث کشیده شدن میلیون ها کیلومتر راه‌آهن شد که اینا سرمایه‌گذاری های فوق العاده عظیم احتیاج داشت. دیگری عبارت از انقلاب اتومبیله که ازش پالفیوزی اسم میبره که چون خود من شاهد و ناظرش بودم که میلیون ها کیلومتر جاده در امریکا کشیده شد با تمام موتل ها و هتل ها و تعمیر ماشین و غیره و غیره. موقعی که این جاده ها کشیده میشه همه اینها تمهیداتیه که برای نجات رکود و سکون اقتصاد به اصطلاح به کار میره. یکی دیگه هم جنگه. حالا بحث که مزارش در حقیقت اینو در فراسوی سرمایه میگه تمام اینها به مرز نهاییش رسیده، یعنی در واقع سرزمین دیگه ای نیست که اینا برن و اشغال بکنن، تمام سرزمین ها رو اشغال کردن. اختراع دوران ساز تازه‌ای براشون وجود نداره. فرضاً خیلی ها در دهه 90 فکر میکردن که information technology و امثالان و امثالان این یک اختراع دورانسازه که میتونه واقعا، در حالی که ما میدونیم که این فقط یه حباب بود. در اینکه اختراع دورانسازی که از تعاریفش اینه که احتیاج به سرمایه گذاری های صدها میلیاردی و تریلیون ها دلاری داره، نه اینکه فقط چند تا کامپیوتر و سلفون و امثال هم. درسته اینا کمک میکنن، فروش مثلا اپل و امثال هم و یا به حساب کامپیوتر ها و اینفورمیشن تکنولوژی تا حد کمک میکنه، ولی اصلا حتی مثلا اختراع الکتریسیته نتونستن مثل ماشین بخار یا مثل راه آهن یا مثل اتومبیل. برای اینکه این ستایی رو که من اسم بردم احتیاج به سرمایه گذاری، یعنی اقتصاد جغرافیای اقتصادی کشورها رو مثلا تغییر میده و احتیاج به سرمایه گذاری فوق العاده عظیم داره. جنگ هم حالا میخواستم به این عزیز عرض بکنم، این هم به جایی رسیده که اینا نمیتونن دست به یک جنگ جهانی بزنن، مگر البته تمام بشریت رو به نابودی بکشن. بنابراین اختراعات دورانسازی ما نداریم و در آینده قابل پیشبینی به نظر نمیرسه، مگر برن به کره ما. سرزمین جدیدی نیست که اینا بتونن برن و اشغالش بکنن. و جنگ که تمهید و یا وسیله دیگریش در واقع مثل زمان جنگ اول و دوم جهانی نیست، برای اینکه الان با بمب‌های هم اتمی هم هیدروژنی و هم هر سبک شیمیایی و بیولوژیک و امثال هم سر کار داریم که باعث نابودی کل بشریت میشه و به قول اگر چنین جنگی در بگیره به قول مزاراش فقط سوستا میتونن جان سالم به در ببرن. یعنی در جواب این عزیز و در جواب به نویسنده این مقاله، یک عبارت از اینه که دونالد رامسفیلد ها و دیک چینی ها ساخته و پرداخته زمانی هستن که سیاست امریکا میلیتریزه شده و خود امریکا میلیتریزه شده و تسلط کامل مجتمع نظامی صنعتی بر سیاست امریکاست و الان سالهای ساله که سیاستهای امریکا در وزارت خارجه تعیین نمیشه، در پنتاگون و CIA تعیین میشه. بنابراین دونالد رامسفیلدها و دیک چینیها نتیجه و ماحصل چنین وضع اقتصاد سیاسی در امریکا و جهان هستند، نه اینکه همینجوری به وجود اومدن. علت اینکه اوباما هم که خودش رو یک برنده جایی صلح میدونه و از همه جنگ افروستره، علتش اینه که در یک چنین زمانی داره. پس این یک جوابی به نویسنده این مقاله. جوابی که به این عزیزان، به این عزیز میخواستم بدم، عبارت از اینه که من در افق آینده و چشمانداز آینده که نگاه میکنم، مفر دیگهی مثل اختراعات دورانساز، جنگ، سرزمین های جدید و غیره من نمی بینم. بنابراین از این جهت که این بحران یک بحران ساختاریه که در واقع سیستم به مرزهای نهاییش رسیده و به همین دلیله که بر سر یک دوراهی هستی و یک دوراهی دورانساز، یا به طرف یک سیستم انسانی سوسیالیسم میریم یا به طرف بربریت و یک زمستان اتمی. بنابراین به طرف بربریتش رو صحبتش رو کردیم و این سیاست ها رو دیدیم، ولی نور امید ها در کجاست؟ میخوام چند کلمه ای راجع به هر سبک آنچه که در اسپانیا در یک شنبه گذشته گذشت. عزیزان میدونن که انتخابات محلی بوده. فراموش نکنیم موقعی که اینا در دنباله همین چیز عرض بکنم، مقاله‌ای که اینجا من صحبتش کردم، اینا بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشید گفتن تمام، پایان تاریخه و اینا رقص و پایکوبی میکردن و میگفتن که سلطه بلا منازع، یعنی فول سپکتروم دامیننس کاملا به اسلام میتونیم انجامش بدیم. ولی در برابر اینها اولین مقاومتی که شد جنبش زاپاتیستا در جنوب مکزیک بود 1994، در برابر نفتا، در برابر قراردادی که بین کانادا و امریکا و چیز ژانویه اول ژانویه 1994. بعد مبارزات عظیمی که در سیاتل علیه بانک جهانی به صندوق بین‌المللی در 1999 شد. بعدش فورم های سوسیال به وجود اومد در پورتو الگره از سال 2000 در برزیل و همینجوری ادامه پیدا کرده. یعنی مقاومت ها بوده، مقاومت ها شده، ولی در اثر همین سیاست ها، در اثر همین اقتصاد ریاضتی، در اثر همین پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در جنوب اروپا یک سلسله هر شبت که جنبش هایی به وجود اومده که نور امید در اینجا هاست. اینا دیگه جنبش هایی نیستن که همینجوری بتونن شکستشون بدن. الان فشاری که روی یونان، سیریزا و الکسیس سیپراس و عرصت که وروفاکیس وزیر داراییشون هست تصور ناپذیره و همین پنجم جون یعنی تا هفته آینده ضرب العجلشونه که آیا کمک بهش بکنن یا اینکه از به اصرا اتحادیه اروپا بره بیرون یونان. ولی در اسپانیا به نظر من جنبش عمق بیشتری حتی از یونان داره و در نتیجه من میخواستم انتخاباتی که اخیراً در یک شنبه گذشته شد، یک انسانی خانم آدا کولاو در حقیقت شهردار بارسلون شد که من میخوام بخشایی از اون نطقی رو که داشته در این چند دقیقه که باقی مونده برای عزیزان بخونم که ببینن جنبش های توده‌ای جدیدی که داره به وجود میاد به کلی متفاوت با آنچه که در قرن بیستم، یعنی با سوسیالیسم قرن بیستم از زمین تا آسمون فرق داره. تعریف طبقه کارگر عوض شده، جنبش ها در نتیجه عوض شده، شیوه سازماندهی عوض شده. اینا چیزهای نوینیه که باید دریابیم. میگه که ما این بعد از اینکه انتخاب میشه خانم کلاو میگه ما میدانیم آنانی که امروز در قدرت هستن بسیار خوب سازمان یافتن. آنها مدت هاست که به قدرت رسیدن، آنها عادت کردن که قدرت داشته باشند و از آن استفاده کنند. بعد میگه آنها از ما میپرسن که شما کی هستید؟ میگوییم ما همه کس هستیم، مردم خیابان، مردم عادی، مردم ساده‌ای که هر روز با همسایه‌اش صحبت میکنند. ما برعکس سیاستمداران حرفه‌ای هر روز از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میکنیم. اصلا باید ببینن وروفاکیس همین یانیس وروفاکیس که وزیر داراییشون ده و خودت سیپراس در یونان نشون میده که پیاده از یه اداره به اداره دیگه میره با وجود این همه دشمنانی که داره، پیاده میره یا سوار اتوبوس میشن یا یه موتورسیکلت داره. اینا چیزهای جدید، اینا پدیده های جدیدیه. هر روز در مشاغل مخاطره آمیز کار میکنیم. ما کی هستیم؟ و میبینیم که هر روز چه میگه. به همین دلیل ما نسبت بسیاری از سیاستمداران حرفه‌ای درک بسیار درستری از واقعیت داریم. و ما کی هستیم؟ بگذارید اول از هم بگویم ما زن هستیم. ما زنان بسیاری هستیم که در حوزه قدرت سیاسی در تصمیم گیری ها نمایندگی نمی‌شویم، اما در کارهای دیده نشدنی مراقبت از دیگران، کارهایی که زندگی همه را ثروتمند و فقیر و همه را چه ثروتمند و فقیر ممکن می‌سازد بیش از اندازه نمایندگی می‌شود. یعنی تو کار، ولی در تصمیم گیری ها هیچ نمایندگی نمی‌شیم. ما ساکنین محلی هستیم، مرد و زن. ما همسایگانیم که برخی از پیروزی های این شهر را هدایت کردند، پیروزی هایی که بدون مبارزات مردم محلی در دهه‌های اخیر وجود نمی داشت. ما همچنین مردمی هستیم که امروز خود را سازماندهی می کنیم تا با فجایعی توسط نهادهای سیاسی در همکاری با قدرت‌های اقتصادی به وجود آمده مقابله بکنیم. ما همچنین مردم کارگر هستیم، مردمی که باید کار کند تا لقمه نانی به دست بیاورد، زیرا که ما کار نکنیم لقمه نانی هم به دست نمیآورد اگر کار نکنیم، چون که ما از طریق سرمایه گذاری زندگی نمی کنیم و بعد نیروی کارمون رو باید بفروشیم. ما زمین مردم بیکاری هستیم که با اونها که با اونکه کار نداریم ولی کاملا قادریم و حق داریم شغل داشته باشیم. راجب بیکارا داره صحبت میکنه و قهرمانان این تحول دموکراتیک باشیم. باید ما کار بکنیم، کار گیر بیاریم و ما باید حق درآمد داشته باشیم به خاطر اینکه هر فردی حق عزت دارد. و همینطور صحبت میکنه که ما چی هستیم و ما همچنین مردان زنانی هستیم که در شهرداری کار میکنیم، بسیاری از کارگران بخش دولتی. و بعدش صحبت هست برای اینکه در بخش کاتالونی و شهر بارسلون فرصت نیست من این صحبت بکنم. اصلا یه بخش عجیبی از اسپانیا است. حالا غیر از تیم فوتبالشون که به قول معروف افسانه‌ایه، ولی اونجا از صدها سال پیش یک سلسله مغازه‌های تو شهر بارسلون هستش که واقعا صدها سال اونجا بودن و شرکت‌های چند ملیتی دارن میان اینا رو می‌خرن. مکدونالد میاد جاش میگیره، اپل میاد جاش میگیره، حسابت که برگر کینگ میاد جاش میگیره، ستاربکس میاد جاش میگیره. تمام این مغازه های سنتی رو یک چپتر از دیگری دارن در شهر بارسلون نابود میکنن و این شرکت های چند ملیتی میان جاشون از اون هم داره طرفداری میکنه. یعنی اسم میبره تمام اینا رو که ما کی هستیم. از ما میپرسن که ما کی هستیم، ما اینا هستیم. یعنی در واقع از خرد تولید کنندگان و کسبه اونجا هم و البته از مؤسسه عظیم تعاونی ماندراگون. حالا اگه شد من صحبت میکنم برای اینکه ما در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش باید ما یه آلترناتیو داشته باشیم. یکی از آلترناتیو هاش همین شرکت های تعاونی ماندراگون که در دهه 1950 در اونجا تشکیل شده با 6-7 کارگر، الان 100,000 کارگر دارن و توسط کارگرا اداره میشه. خود کارگرا مدیریت شده در دست دارن و ارزش های اضافی که به وجود میاد توسط اونا پخش میشه. در واقع باید ما بنابراین علی رغم تمام این سیاست های ضد انسانی که توضیحش دادیم آلترناتیو هایی داره به وجود میاد. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک های عزیزان برسه که برنامه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره قرار بود من یک کتابی نشون بدم، شاید به اصطلاح هفته آینده نشونش بدم. بعدش هم به هر شبت که دانشجو تیوی میره iftv.com میره و بعدش هم به سایت خودم محیط mmohit.org. عزیزان اگه طرف راستشش نگاه بکنن و بعدش هم البته به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.